حالا ما چطوری از آب مصرف میکنیم، این هم موردی هست که به صورت خیلی مستقیم به فرسایش خاک کمک میکنه. فکر میکنم شنونده های عزیزمون این دو مورد رو حداقل بتونن توی زندگی روزمره شون رعایت
بکنن. کودهای شیمیایی هم فکر میکنم میتونن مضر باشن، درسته؟
کودهای شیمیایی راستش من مطالعه‌ای نداشتم روشون، ولی چیزی که شنیدم به واسطه حالا اینکه پدر بزرگم کشاورز بودن این بود که کودهای شیمیایی بعد از یک مدت خاک رو ضعیف میکنن. یعنی همیشه
در واقع هم موجودات زندهی که در خاک وجودشون ضروریه احتمالاً میمیرن دیگه، وقتی میگیم خاک ضعیف شده یا عمل کرده درستی ندارن.
هیچ ایده ای ندارم ببینم چه اتفاقی داره میفته، ولی میدونم که همیشه دغدغه این رو داشت که من دوبار پشت سر هم برای زمینم نمیتونم از کود شیمیایی استفاده بکنم.
یا سمومی که در کشاورزی استفاده
بله،
میشه
اونها که به صورت
بدون
خیلی قطعی
میتونه خیلی مضر باشه. خب بریم سراغ خبرهای غیر خاکی.
بله حتما، خبرهای غیر خاکیمون رو از درد شروع میکنیم. یک مقوله‌ای که
از هر طرف بخوانی درد است.
بله، ما همیشه اگر مثلا سوزنی در دستمون فرو بره دقیقاً میدونیم که انگشت ما درد میگیره، اما مغز ما چطور متوجه میشه که این درد برای انگشت ما هست یا سرمون هست یا پای ما؟ در تحقیقات جدیدی که داشتن قبلا دانشمندان فکر میکردن که مغز ما همه دردها رو با یک قسمت میگیره و پردازش میکنه، اما در مطالعه جدیدی که داشتن با تحریک بخشهای مختلف بدن و ثبت همزمان فعالیت مغز متوجه شدن که ساقه مغز برخلاف تصور قبلی چند ناحیه تخصصی داره و هر ناحیه مخصوص پردازش درد یک بخش از بدنه، یکی برای صورت، یکی برای دست ها، یکی برای پاها و حالا موارد دیگه. دقیقا شبیه به نقشه‌ایه که توش میخواییم آدرس پیدا کنیم و جداگانه همه اینها رو پردازش میکنه و به نورون‌های اون منطقه دستور میده که چه فعالیت‌هایی داشته باشن. خب این چه کمکی به ما میکنه؟ ما همیشه تا الان این گونه بوده که دردهای مثلا ناحیه سر میگن شما سردرد داری این قرص رو بخور، اگر زانوت درد میکنه این یکی قرص بهتره، ولی کلی بوده. این کمک میکنه که این کلی بودن باز هم جزئی تر بشه و خب این خیلی از اعتیاد به داروهای قوی درد کش چی میگن مسکن رو خیلی کمتر میکنه و میتونه در آینده به ما کمک کنه در این مورد. خبر دوممون در مورد آمونیاک هست. یکی از باز هم برمیگردیم به خاک، یعنی به صورت غیر مستقیم این خبر هم خاکی هست. حالا آمونیاک رو به عنوان کود ما استفاده میکنیم. یک کاربرد دیگه ای که داره آمونیاک رو میتونیم به عنوان یک سوخت هم، سوخت سبز هم که CO2 تولید میکنه، دیوکسید کربن تولید نمیکنه هم استفاده کنیم. اما یک مشکلی که داشتیم تولید خود آمونیاک بود که هم سخت بود و هم گران. دانشمندا توی مطالعه جدیدی که در سطح آزمایشگاهی داشتن متوجه شدن که اضافه کردن مس به چرخه تولید میتونه خیلی سرعت و بازدهی و حتی قیمت تولید آمونیاک رو خیلی کاهش بده و آمونیاک تولیدی به این روش رو به اسم آمونیاک سبز نامگذاری کردن. بر اساس این تحقیق خب مس میتونه کمک بکنه که راحت تر آمونیاک به وجود بیاد و واکنش بده و خب این خیلی خوبه چون میتونیم به صورت جدیتری بهش فکر بکنیم برای آیندهمون به عنوان یک سوخت پاک. و خب انتشار کربن دی اکسید اگر کمتر بشه خیلی کمک کننده است با این وضع آب و هوایی که داریم در حال حاضر. و خبر سوم هم برمیگرده به گربه ها، موضوع مورد علاقه من در بین حیوانات.
بله.
اینکه به عنوان حالا یک شنونده خودتون رو بذارین، فکر میکنین که گربه ها زیستگاه اولیهشون کجا بوده؟
گربه ها آفریقا.
آفرین، بله، شمال آفریقا بودن گربه ها. و پژوهش های جدید به ما نشون دادن که گربه ها اول اصالتاً برای شمال آفریقا هستند و با بازرگانان دریانورد هایی که به اروپا و آسیا اومدن آورده شدن، که خب تو این سفرهای تجاری حمل گندم بوده و اینها هم همراه شدن و بعد از یه مدتی اهلی شدن، یعنی عادت کردن که کنار انسان ها باشن. خب این خیلی برای منی که گربه ها رو دوست دارم و حالا رابطه مسالمت آمیزی باهاشون دارم، جالبه این که وقتی که نگاه میکنیم به پیشینه این موجود متوجه میشیم خب قدمتش در همزیستی با انسان خیلی قدیمیه، خیلی بیشتر از اون چیزی هست که تا به الان فکر میکردیم. بله. و این تاریخ میتونه گاهی همینقدر نرم و پشمالو باشه.
اینجا هم که تا دلتون بخواد این بخشی از تاریخ نرم و پشمالو.
بله.
حضور داره دیگه توی راهروهای سازمانی. وقتی قدم میزنیم همینجوری ما دوستان گربه ها رو میبینیم که خودشون لوس میکنن و خلاصه
واقعا یکی آره، از جاذبه های گردشگری سازمان هست به نظر من.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما، اینم از پیشینه گربه های بعضن دوست داشتنی برای بعضیا مثل خانم سیف. سپاس که این برنامه هم با ما بودید.
خواهش میکنم.
چراغ رادیو تهران، برنامه‌ای که امشب با موضوع خاک تقدیم شما شد. خاک از منظر علمی به عنوان یک عنصر حیاتی مورد بررسی قرار گرفت. تا اینجا می‌دونیم که چقدر در معرض آسیب خاک سرزمین ما و چقدر هم ما مردم باید مسئولانه‌تر رفتار کنیم، هم مسئولان باید کارشون رو بهتر انجام بدن برای اینکه خاکمون رو حفظ بکنیم. فرسایش خاک آسیب بسیار جدیه که حتما باید تدبیری بشه برای جلوگیری و مقابله باهاش. دقیقه پایانی باز شما دوتا مقابله هم قرار گرفتید، علیرضا صبا و رضا ماهمنظر. دو رضای
خاکت نکنم رضا، خاک شما عزیزم. تا آقای مجنون نیمده تو و جفتمونو ببره زیر خاک، بفرمایید.
خواهش میکنم بزرگواری شما. من یه سری مواردی بود از بخش قبلی که این رو لازم به ذکر میدونم. فرسایش خاک در ایران یک سری عواقبی رو در پیش داره، کاهش حاصلخیزی و افت محصولات کشاورزی، چه لحاظ کیفی چه از لحاظ کمی، و خب این تأثیر میذاره روی قیمت محصولات کشاورزی. رسوب گذاری در رودخانه ها و سطح ها که ظرفیت رودخانه ها رو کم میکنه. حالا این سطح ها خدا کنه ظرفیتشون کم شه، حداقل یه مقدار آب جاری رو ما بیشتر شاهدش باشیم، اما متاسفانه رودخانه ها هم گلولایی در بسترشون شکل میگیره که باعث آسیب به اکوسیستم اون رودخانه میشه، به خصوص رودخانه های عمیق. ایجاد شیارها و فرو رفتگی ها در اراضی کشاورزی و مراتع که کار کشاورزی رو سخت و جنس خاک رو برای بعضی از محصولات سبزیجات و حالا بعضی از محصولات کم میکنه، و از دست رفتن مواد عالی و ذخیره کربن خاک که اینها تجدید پذیریشون هم خیلی طولانیه و باید حتما یک فکری برای این موضوع بشه. حالا کشورهای پیشرفته چی کار کردن؟ از ایجاد یک سری بسترها، احتمالا فیلماشو دیدین توی فضای مجازی، که یک سری نیزارهای نیهای خوش شده رو توی زمین فرو میبرن، این نیها جلوی حرکت خاک رو میگیره. آرام آرام اگر بادی بارانی آبی هم بیاد در این حجمه لابلای خلل و فرج به خاطر خاصیت موینگی جمع میشه و در نهایت رطوبت خاک در طولانی مدت میره بالا. حالا اینو بذار در کنار یه پنل خورشیدی که این هم البته درست گرد و خاک میگیره، ولی سایه اون به رشد اون گیاهانی که زیر اون سایه و رطوبت دارن زندگی میکنن کمک میکنه و نتیجهش میشه که کشور چین داره سالانه ده ها هزار هکتار بیابان رو تبدیل به چمنزار میکنه.
چقدر جالب. چقدر ما میتونیم از چینی ها پس کمک بگیریم در این زمینه با توجه به خبرهایی که تو با همون در میون گذاشتی؟ حالا هم اون موضوع بازیافت زباله بود و هم جلوگیری از فرسایش خاک که در هر دو ظاهرا پیش رو هستن. و علیرضا عزیز نکته پایانی.
خب به خاک و صنعت میرسیم، در کدوم صنایع خاک کاربرد داره و این کاربرد به چه شکله؟ شاید شما کوره های نونوای سنگک رو، کوره ها چرا این دیواراش آتیش نمیگیره نمیسوزه؟ چون داره در صنعت خاک، در صنعت نسوز و متالورژی نسوختن هم در حقیقت کاربرد داره و ما میتونیم با حالا خاک های نسوزی مثل کاولینیت، بوکسیت، شاموت و منیزیت تولید آجرهای نسوز کوره ها، تولید آستر کوره های فولاد و سیمان و شیشه رو انجام بدیم. و صنعت سرامیک کاشی و اینجا چینی هم نه به عنوان چینی ها بلکه به عنوان چینی، به عنوان همین بله چینی بله. معمولی هم خاک رس، سیلین و کاولن درش برای تولیدش میتونه استفاده بشه. و توی صنعت ساختمان هم که ملات و آجر و سیمان و اینها هم که با خاک داره درست میشه و خب آثارش هم میبینیم. و همونطور که خیلی بهش اشاره شد در صنعت تصفیه و حوزه محیط زیست هم طبیعتاً فیلترهای روسی برای تصفیه آب وجود داره و که حالا میتونه توی جذب فلزات سنگین و آلاینده ها استفاده بشه. و حتی ما بسترهای بیوفیلترزاسیون یعنی فیلترهای در حقیقت ارگانیسمی هم در صنایع غذایی هم در حقیقت کاربردهایی از این حوزه دار. توی صنعت نفت و حفاری هم با حالا عنوان خاکی مثل خاک بنتونیت توی حالا اون بحث کنترل فشار چاه و روانسازی متو اینا تو پروژه حفاری نفتی کاربرد بسیاری داره. کشاورزی هم که اصلا خیلی امروز صحبت کردیم، کودها و بستر کشت و این مسائل. اما در صنعت شیشه، نه شیشه، شیشه ساختمانی منظورم هست، در صنعت شیشه ساختمانی هم خاک کاربرد خیلی زیادی داره. بله. پیرکس و اینها و از استخراج فلزات و معادن و صنعت رنگ و فیلتر هم، صنعت رنگ هم قابلیت های دیگری هست که از خاک استفاده میشه.
متشکرم، سپاس از همه همکارانم هم در تهیه و تولید چراغ سه‌شنبه ها. نظر، انتقاد یا پیشنهاد در مورد این برنامه رو میتونید با سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح کنید، همینطور 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما. دوستتون داریم، خداحافظ.
www.radiotehran.ir رادیو تهران، صدای شما.
بال منی بزن نگات کنم تو رو تو روی عالمه، هر چی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. بال منی چارشم با چارم نمیدونه، تمش برام یه عالم نمیدونه، که چرا ازش سآلم نمیدونه. ای تو نمیشه سر این روزا نمیکشم، من بی تو داغونم تو چی حالت نمیشه بعد، اینجوری نمیشه رفت دلیه اون نمیشه سر، یا خشق و نمیشه یه و عریشه زد، من نمیشه سر. اگه دلت میشم آرومه نرو، لکه تو خیابونا پر بارونه نرو، اگه دیدی آلم دارونه نرو، قسم هم اگه جونه هر دوتامونه نرو. رفت جای تو یه جای دور، ولی دیده شازمون تو همه جا بی بود. مال منی بزن نگات کنم تو رو تو رو یه عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال منی چارشم و چارم نمیدونه، کمش برام یه عالم نمیدونه، یه چرا ازش سآلم نمیدونه. منو تو زنم ادامه داری، میخوام فراموش کنم اگه بزار پاییز، ببین مانت این مثل نستره داریم، خدا دوست داره ما رو ببین کجای کاریم. من یه سلام این بالو سرد دلم، تو رفتی و کردی تو برف و بلم، زلال بودم با تو ولی پا رو دلم، گذاشتی چی میدونی در بار دلم. یه جای تو یه جای تو، ولی دیده شازمون تو همه جا آبی بود. یه جای دور یه جای دور، ولی دیده شازمون تو همه جا آبی بود. صحبت از ماندن یک عمر امانت به کنار، قدر نوشیدن یک چای به معنی کافیست. عشق شاید اشتباهی بین ما باشد، ولی گاه گاهی حال ما را اشتباهی خوب کن. مال من دیم بزن نگات کنم تو رو تو رو یه عالمه، هر چیز دات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال من این دو چارشم و چارم نمیدونه، تمش برام یه عالم نمیدونه، که چرا ازش سآلم نمیدونه.
سپاسگزارم که برای این لحظاتتون رادیو را انتخاب کردید و از بین موج‌های رادیویی شنونده رادیو تهران صدای پایتخت هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. ما افتخار می‌کنیم به اینکه شما ما رو میشنوید و بیش از اون دوست داریم که شما هم حرفاتون رو، تجربیاتتون رو، هر چیزی که دلتون می‌خواد راجع به این روزها، این ساعات و این حماسه‌آفرینی مردم که داریم به چشم می‌بینید رو با ما در میون بگذارید. 3094 بذارید آرومترم بگم، 30094 سامانه پیامکی ماست و تنها راه ارتباطی بین ماست برای اینکه بتونیم حرفای شما رو بخوانیم حتما در فرصت‌هایی که میان برنامه برامون پیش بیاد و اجازه بده زمان این پیامک‌ها رو خواهیم خون و البته که برای ما مایه دلگرمیه. قدردان همراهیتون هستیم.
صدای ایران دزدان دریایی بدون نقاب، نگاهی به اعتراف بی‌شرمانه رئیس جمهور آمریکا. ما کشتی را گرفتیم، محموله را برداشتیم، نفت را هم بردیم. ما مثل دزدان دریایی هستیم. این جمله بی‌شرمانه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اشاره به سرقت نفتکش‌های ایرانی توسط پنتاگون به کار برد. وقتی رئیس جمهور آمریکا این جمله را به زبان می‌آورد، دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت. این یک اعتراف است، اعترافی که نه فقط یک رفتار، بلکه یک الگوی دیرینه را آشکار می‌کند. در اینجا آنچه اهمیت دارد خود واژه دزدی دریایی نیست، بلکه پذیرش آن به عنوان یک رویه است. سالها بود که همین رفتارها با عناوین دیگری بازتعریف می‌شد: تحریم، کنترل صادرات، مقابله با تهدید یا حفاظت از امنیت انرژی. اما اکنون همون سیاست بدون رتوش در ساده ترین و صریح ترین شکل ممکن بیان می شود. این صراحت بیش از هر تحلیل انتقادی ماهیت ماجرا را روشن می کند. اگر این سخنان را در کنار تحولات اخیر قرار دهیم، تصویر کامل‌تر می‌شود. ترامپ در جنگ 40 روزه اخیر علیه ایران نه تنها به اهداف اعلامی خود نرسید، بلکه در عمل با بن‌بست راهبردی مواجه شد. حملات گسترده، نمایش قدرت نظامی و تلاش برای تغییر معادله هیچ کدام نتوانست موازنه را به نفع واشنگتن تغییر دهد. نتیجه چیزی جز فرسایش توان و عقب نشینی تدریجی نبود. در چنین شرایطی اعلام آتش بس از سوی ترامپ و در ادامه تمدید یک طرفه آن به عنوان یک ضرورت تحمیلی انجام شد. وقتی گزینه‌های نظامی به نتیجه نمی‌رسد و مسیر دیپلماتیک نیز به بن‌بست می‌خورد، بازیگر متجاوز به سراغ ابزارهای جایگزین می‌رود. اینجاست که دزدی دریایی از یک تعبیر به یک سیاست تبدیل می‌شود. توقیف کشتی‌ها، مصادره محموله‌ها و ایجاد ناامنی در مسیرهای انرژی جایگزین ناکامی‌های میدانی می‌شود. این رفتار ادامه همان منطقی است که در میدان جنگ شکست خورده و حالا در دریا دنبال جبران آن می‌گردد. برای فهم این الگو باید به عقب‌تر نگاه کرد. آنچه امروز درباره ایران گفته می‌شود، پیشتر در قبال ونزوئلا اجرا شده است. کشوری با بزرگترین ذخایر نفتی جهان که تلاش کرد مستقل از اراده واشنگتن عمل کند و بلافاصله با فشارهای چند لایه مواجه شد. از تحریم‌های فلج کننده تا توقیف محموله‌های نفتی، همه در راستای یک هدف شکل گرفت: محروم‌سازی یک کشور از حق بهره‌برداری از منابع خود. این همان دزدی است، حتی اگر با مهر و امضای رسمی انجام شود. در این چارچوب سخنان ترامپ اهمیت مضاعف پیدا می کند. او کاری می کند که دیگران سالها از آن پرهیز می کردند. نام واقعی این سیاست را به زبان می آورد. این بیان صریح نشان می دهد که در ذهنیت حاکمیت آمریکا، مالکیت منابع جهانی یک مفهوم سیال است. مفهومی که با قدرت تعریف می شود، نه با قانون. هر جا که قدرت اجازه دهد، حق نیز باز تعریف می شود. این همان نقطه است که باید آن را امتداد استعمار کلاسیک دانست. در گذشته قدرت‌های استعماری با ناوهای جنگی وارد می‌شدند و منابع را تصرف می‌کردند. امروز همان هدف با ابزارهای پیچیده‌تر دنبال می‌شود. تحریم‌های مالی، فشار بر شبکه‌های حمل و نقل و در نهایت مداخله مستقیم در مسیرهای تجارت. تفاوت در شکل است، نه در محتوا. آن چه تغییر نکرده، منطق غارت است. اما آنچه وضعیت کنونی را متمایز می کند، پیوند این رفتار با یک شکست میدانی است. آمریکا در مواجهه اخیر با ایران نتوانست اراده خود را تحمیل کند. این ناکامی باعث شد که ابزارهای غیر مستقیم اهمیت بیشتری پیدا کنند. دزدی دریایی در اینجا نشانه فقدان گزینه‌های مطلوب است. وقتی راه حل‌های اصلی از کار می افتد، راه حل‌های حاشیه‌ای به متن می آید. این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که چون این رفتاری پیامدهای بلند مدتی دارد. عادی سازی توقیف و مصادره در آبهای بین المللی به تدریج قواعد بازی را تغییر می دهد. اگر این روند تثبیت شود، دیگر هیچ کشوری از امنیت مسیرهای تجاری خود مطمئن نخواهد بود. در این شرایط قدرت نظامی و توان بازدارندگی بیش از هر زمان دیگری تعیین کننده می شود. در نهایت سخنان ترامپ را باید فراتر از یک جمله جنجالی دید. این سخنان خلاصه یک رویکرد است. رویکردی که از ونزوئلا تا ایران امتداد دارد و از تحریم تا توقیف را در بر می‌گیرد. تفاوت امروز با گذشته فقط در این است که این منطق دیگر پنهان نمی‌شود. رئیس جمهور آمریکا آن را به زبان می‌آورد، از آن دفاع می‌کند و حتی آن را سودآور می‌داند. این اعتراف یک واقعیت مهم را روشن می کند. وقتی کشوری مانند آمریکا در میدان نبرد به نتیجه نمی رسد، به روش هایی روی می آورد که پیشتر تلاش می کرد آنها را انکار کند. دزدی دریایی در این معنا نه نشانه قدرت، بلکه نشانه استیصال است. و در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است. جمهوری اسلامی ایران در مقابل این اقدام دست بسته نیست و رفتاری را با آنان خواهد کرد که مستحق تمام دزدان دریایی دنیا است. صدای ایران از رادیو تهران.
به نام حق، به نام درد، تو آرشی در این نبرد. کمان بگیر یل وطن، اما نده دستن بزن. او خواست مرگ را، او خواست جنگ را. از نقش پاک کن این لکه ننگ را. وقتش رسیده است بیچارش کنی، بیچارش کنی، آوارش کنی. در این نبرد کمان بگیر یل وطن، اما نده دستن بزن. شب شعله بر شده است از تیرهای تو، میراث حیدر است تکبیرهای تو. بر جان دشمنان هر دم شرر بزن، دست خدا شو جانان تر بزن. به نام حق، بر توی ایمان، توی آواز ایران، توی. به نام حق،
نام درد تو آرشی در این نبرد کمان